سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. جاوید فیضی هستم و شما را به مجله خبری امروز صبح خوش آمدید میگم. دفتر نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید که سیاست‌های خشونت آمیز طالبان چالش‌هایی را که مردم افغانستان با آن روبرو هستند تشدید کرده است. ایالات متحده این را در اعلامیه مطبوعاتی که به مناسبت قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی منتشر شده گفته است. در این اعلامیه افزوده شده است که ظلم طالبان توانایی سازمان‌های امدادی را برای کمک رسانی به قربانیان محدود کرده است. دفتر نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز گفته که کمک به حل بحران جاری اقتصادی و انسانی در افغانستان و حمایت از مردم این کشور از اولویت‌های فوری ایالات متحده است. سال گذشته حکومت طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف یا محدود کردند. در کنار این بر طالبان انتقاد وجود دارد که در نهادهای خارجی کمک رسان مداخله می‌کنند و به همین دلیل به شمول اداره‌های سازمان ملل برخی از سازمان‌های کمک رسان کمک‌های بشردوستانه خود را در برخی ولایات متوقف کردند، اما حکومت طالبان این موضوع را رد می‌کنند. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که حسن مرتضوی معاون سفارت با عبدالحق آخوند معاون وزارت امور داخلی طالبان برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو کرده است. سفارت ایران دیروز جمعه از این بازدید خبر داد و اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. رهبر طالبان سال گذشته در فرمان کشت و قاچاق مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها کشت خشخاش در افغانستان به میزان قابل توجه کاهش یافته، اما از افزایش تولید مواد مخدر به نام کریستال یا مت آمفتامین در این کشور خبر داده می شود. تخمین زده می شود که بین 2 تا 3 میلیون نفر در ایران به مواد مخدر معتادند. تریاک بیشتر از افغانستان به ایران قاچاق می شود. قرار شد امروز سیومین و آخرین بازی از سلسله مسابقات پنجاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان برگزار شود. پاکستان در 2 بازی اول که در هامبانتوتای سریلانکا برگزار شده بود پیروز گردید. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز جمعه بر رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان بازی سوم را برنده شود. او در باره این سلسله بازی‌ها افزود:
این سیریز در کل با تیم ملی افغانستان کمک میکند تا با مسابقات بعدی که آسیای جام است، جام ملت‌های آسیا و جام جهانی 2023 و این مسابقات مهم آمادگی خوب داشته باشند.
جام کرکت آسیا از 31 ماه آگوست آغاز می شود. میزبانی این جام را پاکستان و سریلانکا به دوش خواهند داشت. پس از این جام جهانی پنجاوره کرکت از 5 ماه اکتبر در هند آغاز خواهد شد. الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس میگوید که هسته اصلی گروه مزدور واگنر در آن کشور باقی خواهد ماند. این نخستین سخنان او از زمان مرگ احتمالی یوگنی پریگوژین رهبر گروه مزدور واگنر در یک سانحه هوایی مشکوک در روسیه میباشد. حدود 10,000 جنگجو در صفوف این گروه فعالیت میکنند. لوکاشینکو در اظهاراتی که دیروز جمعه توسط خبرگزاری دولتی بلاروس گزارش شد افزود که گروه واگنر فعال است، باقی خواهد ماند و هسته اصلیش اینجا خواهد بود. پس از شورش کوتاه مدت پریگوژین در اواخر ماه جون علیه اردوی روسیه، لوکاشینکو با میانجیگری به معامله کمک کرد که ظاهرا مسئولیت پریگوژین رهبر مزدور روسی را تضمین کند و به جنگجویان این گروه اجازه داد که به بلاروس جابجا شوند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری اینها را داریم: شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از تحلیلگران افغان میگوید
شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبان در وقت شورش میکردن، فعالیت های سازمانیافته جنایی.
سازمان صحی جهان WHO از وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مردم نیز نگرانند.
بچه مریض است. من ندارم دانش. تخار میبرم میگه دکترهای شخصی میگه 16-17 هزار مصرف داریم میگه عملیات میشن. اما ما توانیش نداریم. توانی هم ما 1 هزار نداریم.
در پی افزایش تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات، هزاران تن روز پنجشنبه به این ریاست هجوم بردند. شمار از این متقاضیان به رادیو آزادی میگویند بیشتر از 1 سال می شود که برای اخذ پاسپورت منتظرند و هنوز موفق به دریافت آن نشدند.
پارسال در ماه سنبله ثبت نام کردیم، در کاری میرم در ماه اول میگیرم پرسان میکنم هیچ برم جواب نمیده، پاسپورت نمیتونم گرفته.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم. شماری از زنان در شهر کابل میگویند که پس از ممنوعیت های روز افزون طالبان بر کار زنان و خراب شدن وضعیت اقتصادی به تگدی رو آوردند.
جای میدیم وظیفه نمیتن، کار نیست، مجبور شدم بخته پیدا کردن یک لقمنان اولادان وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 4 سنبله 1402 خورشیدی که برابر است به 26 اگست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه شورای امنیت در این مورد آمده که تعداد اعضای داعش بیش از پیش افزایش یافته و این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه به تهدید مبدل شده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعداد جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4-6 هزار تخمین زده شده است. این نسبت به قبل تعداد بیشتر را نشان می دهد. پیش از این در برخی گزارش ها شمار جنگجویان و خانواده های آنها در افغانستان حدود 3,500 تن خبر داده شده بود. این اعلامیه شورای امنیت دیروز جمعه در اختیار رسانه ها قرار گرفت. در اعلامیه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه فراتر از مرزهای افغانستان نیز خطرناک خوانده شده است. مرگبارترین حمله داعش در منطقه در 30 ماه جولای در گردهمایی انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام و رهبری مولوی فضل رحمان در شهر باجور پاکستان رخ داد که در آن دست کم 63 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. علی احمد جلالی استاد پوانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن به رادیو آزادی گفت که داعش در حال حاضر تلاش میکند که مانند طالبان قبلی عمل کند.
شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبان در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی از اینا به دست می آوردن و حال هم داعش می کار میکنه و شاید در این زمان کسایی باشه که از داعشان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان.
شاخه ولایت خراسان داعش در ماه جنوری سال 2015 میلادی حضور خود در افغانستان را اعلام کرد. ایالات متحده امریکا شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست گروه های تروریستی اضافه نمود. این گروه مسئولیت انفجار هفته گذشته در منطقه دارلمان نیز بر عهده گرفت که بر اثر آن 2 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شدند. اما حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان بسیار ضعیف شده است. در گزارش شورای امنیت کشورهای عضو تشویق شده که اجازه ندهند افغانستان به لانه تروریست ها تبدیل شود و تاکید شده که باید طالبان را تشویق کرد که از تعهدات خود در زمینه سرکوب داعش عقب نشینی نکنند.
سازمان صحی جهان WHO از وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در شبکه اجتماعی X توییتر سابق گفته که برنامه های را برای حل مشکلات صحی در افغانستان تا پایان سال جاری و 3 سال آینده روی دست دارد. همزمان WHO ابراز امیدواری کرده که جامعه بین المللی به آنها کمک کند تا برنامه های صحی خود را در افغانستان عملی کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را مقیم نائب تقدیم می کند.
سازمان صحی جهان WHO می گوید که آنها برای رفع نیازمندی های صحی در افغانستان برای 4 ماه آینده به 125 میلیون دلار نیاز دارند. این سازمان از توقف فعالیت 33 شفاخانه در افغانستان به نسبت کمبود کمک مالی از سوی جامعه بین‌المللی به این سازمان هشدار می‌دهد. این شفاخانه ها خدمات صحی برای حدود 9 میلیون افغان را تامین می‌کنند. سازمان صحی جهان همچنان در شبکه X که پیش از این به توییتر معروف بود نوشته که در صورت عدم رسیدگی به کمبود بودجه برای افغانستان 875 هزار کودک به شدت دچار سوی تغذی خواهند شد. یکی از باشندگان تخار که به خاطر اساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
تانشنو دارم، اینمال بچه مریض است، من ندارم تانش، یعنی تخار میبرم، میگه دکترای شخصی میگه 16-17 هزار مصرف داری، میگه عملیات میشه، اما ما توانش نداریم، توانی هم 1000 نداریم، اما شبخانه دولت میبریم، میگه ما توانش عملیات کنیم، شبخانه دولت ما توان نمیگه از باره ما کجا بریم.
پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان کمک های بین المللی کاهش یافته و جلوگیری از کار کارمندان زن در تعداد از نهادها در ختم پارسال نیز باعث شده تا این کمک ها اندک کاهش یابند. سازمان صحی جهان همزمان با ابراز نگرانی از وضعیت صحی در افغانستان یک برنامه 3 ساله به این کشور را روی دست دارد. این سازمان می گوید که برای عملی کردن چنین برنامه صحی به کمک 2.4 میلیارد دلار ضرورت است، اما برای عملی کردن این برنامه تا کنون هیچ گونه وعده کمک مالی از سوی جامعه جهانی داده نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در پی افزایش تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات افغانستان، هزاران تن روز پنجشنبه به این ریاست هجوم بردند. ریاست عمومی پاسپورت تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات را روزانه از 250 به 1500 تن افزایش داده است. شمار از این متقاضیان به رادیو آزادی میگویند بیشتر از یک سال میشود که برای عقض پاسپورت منتظرند و هنوز موفق به دریافت آن نشدند. بر علاوه هرات به شمول کابل متقاضیان پاسپورت از ولایت دیگر نیز با مشکل همسان روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
روز پنجشنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود هزاران تن برای عقض پاسپورت به اداره پاسپورت ولایت هرات هجوم بردند. این متقاضیان پاسپورت پس از آن که ریاست عمومی پاسپورت تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات را روزانه از 250 به 1500 تن افزایش داد، در مقابل اداره پاسپورت این ولایت تجمع کردند. عبدالصبور آرمان، یک تن از باشندگان ولایت هرات، به رادیو آزادی می‌گوید: 8 ماه پیش برای عقض پاسپورت ثبت نام کرده، اما هنوز هم منتظر است. نومی افزاید:
بنده خودم که پاسپورتم تقریبا 7-8 ماه پیش ثبت نام کردم، ولی هنوز خبری از پاسپورت نیست. پاسپورت رو بعد از این که آزاد کرده خیلی شلوغ شده، مراجعین زیاد شده. چند موقع پیش پاسپورت ها رو بند کرده بود و کسی پاسپورت نمیداد، حتی با خود مرکزم به مشکل میداد. خیلی وقت میگیره، حتی 1 سال 1.5 سال هم میشه کسانی خبر دارن که میخواد پاسپورت بگیره ولی نمیتونه. بعضیا باز مدت کم میگیره، نمیدونم راهش چه جوری پیدا میکنن که میتونن پاسپورت رو زودتر بگیرن.
اما این تنها ولایت هرات نیست، مردم در کابل و ولایات دیگر افغانستان نیز به مشکل همسان دست و پنجه نرم میکنند. زرغون از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید سال گذشته برای پاسپورت درخواست داده، اما تا هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
پارسال دمای سنبله ثبت نام کردیم، دهکری میرم در اول میگیرم پرسان میکنم، هیچ برم جواب نمیتم. نمیفهم چی چاره داره، چی کنم، چی رقم کنم. بسیار به مشکل جدی قرار دارم، پاسپورت نمیتونم گرفته.
یک تن از باشندگان ولایت پروان که بنابر حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری میکند، مدعی است که روند توزیع پاسپورت در این ولایت شفاف نیست. او به رادیو آزادی میگوید:
تبعیضات، تعصبات و همچنان همان بحث روابط و بحث پولگیری هم نمیتونیم از همچون مواردشان این کار بکنیم. به خاطر گرفتن پاسپورت، اون هم برای ادامه تحصیلات خودم که یکی از آرزوهای زندگیم بود، تلاشای بی سابقه داشتم، اما متاسفانه از طرف ریاست پاسپورت پروان به این ضروریت ها پاسخی داده نشود، زندگی مردم دچار چالش می شود.
پروین باشنده شهر مزار شریف نیز به رادیو آزادی می گوید که حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بورسیه برای گرفتن پاسپورت اقدام کرده و همچنان منتظر است. او به رادیو آزادی افزود:
از مزار شریف هستم، ما پاسپورت اپلای کردیم و چندین ماه میشه که تا هنوز نتیجه نگرفتیم. دوبال بورسیه بودیم به خاطر که آرایشش که پاسپورت است، که باید پاسپورتش باشه. تا هنوز معلوم نشد.
از دو سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این سو، روند توزیع پاسپورت با مشکلات بسیاری به همراه است و مردم ماها برای دریافت آن مجبورند منتظر بمانند. نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان، در مورد کندی روند توزیع پاسپورت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در ماه اسد سال روان اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را سریع و سهولت‌هایی چون تایید تذکره برای گرفتن پاسپورت در خود این اداره را نیز ایجاد کردند. اما با آن هم مردم همواره از کندی و فساد در این روند شکایت می‌کنند و می‌گویند که هیچ تغییر مثبتی در توزیع پاسپورت به میان نیامده است.
و این هم یک گزارش خارجی. شخص در کانادا به دلیل مسمومیت 10 نفر در داخل و خارج از این کشور دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. تعداد کشته شدگان این مسمومیت در کانادا هنوز مشخص نیست، اما پلیس معلومات را درباره مرگ 10 نفر در اثر این زهر در بریتانیا به دست آورده است. مقیم نائب فشرده این گزارش خبرگزاری جرمنی را در این مورد تقدیم می کند.
88 نفر بر اثر مسمومیت در بریتانیا جان باختند. بر اساس گزارش ها این افراد از شخصی در شهر تورنتوی کانادا زهر به دست آورده و خودکشی کردند. پلیس بریتانیا تا هنوز تایید نکرده که این زهر عامل مستقیم مرگ این افراد بوده است، اما تحقیقات را در باره نوحه فروش این زهر آغاز کرده است. کنت لاو 57 ساله متهم این قضیه است. او در ماه می در تورنتو به این اتهام دستگیر شد که با مردم کمک میکرد که خودکشی کنند. اعتقاد بر این است که کنت از طریق وبسایت های مختلف چیزهای می فروخت که به مردم کمک کند تا خود را بکشند. مقامات کانادایی معتقدند که کنت 1200 بسته از این مواد را با بیش از 40 کشور ارسال کرده، اما مشخص نیست که چه تعداد از این مواد آوی زهر بودند. بر اساس گزارش شعبه جرایم ملی بریتانیا، طی 2 سال گذشته 272 نفر در بریتانیا مواد را از کنت لاو خریداری کردند که از جمع آنها 88 تن جان دادند. اما به گفته منابع بریتانیایی تا کنون تایید نشده است که آیا مرگ این افراد ربط به مواد دارد که آنلاین خریداری کردن یا نه. تحقیقات در بریتانیا برای رسیدگی این مسئله ادامه دارد. کنت همچنان در کانادا در بازداشت به سر می برد و این هفته بار دیگر برای بازجویی در محکمه حاضر خواهد شد. طبق قوانین کانادا، اگر شخص به شخص برای خودکشی کمک کند، می تواند که به 14 سال زندان محکوم شود.
بیشتر از خبر.
و حالا ستار فروغ نگاه دارد به مطبوعات جهان درباره افغانستان.
نشریه لاتینا در مطلب درباره افغانستان می نویسد که پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه در این کشور، هزاران دختر در مدارس دینی شامل شدند. نشریه به نقل از یک گزارش مؤسسه پاملرن نوشته است که در حال حاضر 80% دختران سن مکتب از رفتن به مکتب محرومند. ناهید نور فعال اجتماعی به نشریه لاتینا گفته است از اینکه دروازه های آموزش مضامین عصری برای دختران بسته شده، آنها مجبور شدند که به مدارس دینی رو آورند. در ادامه مطلب از سحر رحیمی 15 ساله یادآوری شده که پس از رسیدن به صنف هشتم از رفتن به مکتب محروم شد. او اکنون مضامین دینی را در یک مدرسه تحت اداره طالبان فرا می گیرد. نشریه می نویسد که یک دختر 17 ساله دیگر به نام مدینه که شامل مدرسه دینی شده گفته است که آرزو داشت که اقتصاددان شود، اما اکنون نمی تواند که به این آرزویش برسد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اواسط ماه آگست سال 2021 در افغانستان، یعنی بیش از 2 سال پیش، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. و نشریه بلومبرگ در مطلب می نویسد که طالبان از شرکت چینی هواوی خواسته است که در افغانستان کمره های نظارتی نصب کند. بلومبرگ به نقل از یک فرد آگاه از بحث ها بین نمایندگان شرکت فناوری هواوی و طالبان نوشته است که حکومت طالبان با این شرکت در زمینه نصب سیستم نظارتی در سراسر افغانستان کار می کند. هدف از این کار شناسایی و هدف قرار دادن شورشیان و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی خوانده شده است. در مطلب می‌خوانیم که نمایندگان شرکت هواوی با مقام‌های وزارت داخلی طالبان در 14 آگست دیدار کردند و در این باره به یک توافق شفاهی رسیدند. نشریه می‌افزاید که وزارت داخلی طالبان تصاویر و خبر این دیدار را در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد منتشر کرده بود. مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت گفته بود که نصب سیستم کمره های پیشرفته در هر ولایت افغانستان مد نظر است. اما بنوشته بلومبرگ این توییت سپس حذف شد که در آن به نقل از عبدالمختار معاون وزارت داخلی طالبان نیز گفته شده بود که پروژه های را میپذیرند که کیفیت و ارزش بهتر داشته باشد. شرکت هواوی در بیانیه گفته که گزارش ها در مورد این ملاقات نادرست است و روی هیچ طرح و توافقات بحث نشده. سخنگوی طالبان با درخواست ها برای تبصره در این باره پاسخ نداده است. بلومبرگ نوشته است که فرد آگاه از این بحث ها به شرط فاش نشدن نامش گفته که هدف نصب این سیستم عمدتاً ردیابی اعضای داعش و دیگر شورشیان مسلح در افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از زنان در شهر کابل می گویند که پس از ممنوعیت های روز افزون طالبان بر کار زنان و خراب شدن وضعیت اقتصادی به تگدی رو آوردند. این زنان که از وضعیت بد زندگی رنج می برند، طالبان را به آزار و اذیت و توقیفشان متهم کرده و شاکی هستند که حتی اجازه گدایی را هم به آنها نمی دهند. سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. اما در این حال شمار از فعالان حقوق زن می گویند که برای بیرون رفت از این معضل باید حکومت طالبان ممنوعیت از کار زنان را بردارد و کمک‌های بشردوستانه بین المللی را به حقدار آن برساند. بیشتر در این گزارش.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار می کدم. درآمدم نسبتاً خوب بود.
آزاده، زنی که ادعا می کند میان ناگزیری اقتصادی و محدودیت های حکومت طالبان گیر مانده است. او که مادر 6 کودک و سرپرست اقتصادی خانواده است به رادیو آزادی می گوید که در نظام جمهوری مخلوط در یکی از ادارات دولتی در بخش تلاشی کار می کرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده و مجبور به گدایی شده است. آزاده باشنده شهر کابل می گوید که طالبان حالا حتی اجازه این کار را نیز به او و زنان دیگری که مجبور به تکدی شدند نمی دهند.
6 اولاد دارم، شوهرم مریض است. بعد از آمدن طالبان دیگه وظیفه رفتن نتونستم از تر سال وضعیت قدیم هم خوب نیست، جای میریم وظیفه نمیدن، کار نیست، مجبور شدم بختر پیدا کردن یک لقمه نان اولادم وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن. مگم چند وقت پیش ما را جمع کردن از سرک، گفتن دیگه در روی سرک نبیاین، حال خیمو چی کنیم، حداقل خود دولت بر ما کمک کنه، اگر ما سر سرک نبیاییم خیلی چی کنیم؟ دولت از اقل پس یک نان خشک بده که بتانیم شکم اولادای خود سیر کنیم.
زن دیگری که با موهای سفیدش در جاده های کابل به سوی آبران به خاطر دریافت کمک دست دراز می کند می گوید سرنوشت او با گدایی از دوره اول حکومت طالبان که شوهرش از دست داد گره خورده است. این زن که نمی خواهد به خاطر حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم می گوید پس از جوان شدن فرزندانش دیگر گدایی نکرده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کاروبار فرزندانش از رونق افتاده و نمی توانند با کراچی های دست داشتهشان نان خانواده خود را پوره کنند، یک بار دیگر مجبور شده است دست به گدایی بزند.
پشت غریبی که مبرای از طول مامگر دلنجر من داده بادان باغ می بره کالش مش پیش داد مارا او نمیته دانه نمیته پیسه نمیته دیگر ما این مشکل داریم. کار بر ما بتا کار کنه، کمک بتا بر ما، روز داتا نان دیگ نان بایی بر ما مقرر کنه، بد کنیم که برای این دست لب سرک بشنیم. ما از این میخواییم، ما از این میخواییم ما رو شکنجه کنه.
این زنان میگویند که برای آوردن لقمنانی بر دسترخانشان کاری جز این برایشان نمانده است. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این اما سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در کنفرانس مطبوعاتی زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که بیش از 18700 کودک را که تکدی میکردند جمع‌آوری کرده و تعدادی از آنان را به دارالیتام ها جذب کردند. ابراهیمی اما در مورد زنانی که به تکدی روی آوردند جزئیات نداده است. فعالان حقوق زن هم ادعا میکنند که تعداد گداهای زن پس از آن افزایش یافته که حکومت طالبان زنان و دختران را از درس و کار در بسیار ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی منع کرده و حتی برخی حرفه ها همانند آرایشگری را ممنوع کرده است. فرشته متین فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره را به دسترس افراد نیازمند قرار بده، حداقل اجازه بده که خانم ها که نیمه از پیکر جامعه هستن اونا به وظایفشان دوباره برگردن، چون ما میفهمیم که هر خانم خیلی زیاد از خانم ها نه تنها بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستن.
با این حال آمار دقیقی از زنانی که تکدی میکنن در دست نیست، اما شدت فقر پس از آن بیشتر بر مردم افغانستان به خصوص زنان سرپرست خانواده افزایش یافته که حکومت طالبان کار زنان را در بیشتر نهادهای دولتی و همه نهادها و مؤسسات بین المللی به شمول دفاتر سازمان ملل ممنوع کرده و همچنان کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافت. در پی این تصمیم حکومت طالبان بسیاری از مؤسسات فعالیت های خود را در افغانستان کاهش داده و شماری هم متوقف کردند.
پیام ها و نظریات شما
همه صدای ما رو نشت نمیکنین، صدای ما نشت کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریدی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتا ما در سیکت توجه نکرده، کمک همکاری نکرد، سال خوشکوه مردم بخید داری بداره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبای اتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدای ما نشت کنین که به امرای ما کمک هم کاری و غمخوری باشیم. جهان تشکر.
بلوش هستم، من در ولایت ننگرهار زندگی میکنم، خودم یک گرشگر هستم و نانوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی ارشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر ارشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین، با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستای شل است، دیگه پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنین.
در قسمت
فقر. ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر.